در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. چهارشنبه 10 تیر ماه سال 1394 خورشیدی است. ساعت 20 ثانیه شروع این روزه و این روز برابر است با اول ماه ژوئیه سال 2015 میلادی. این هم مجله نیمه شب رادیو فردا است. سلام گرم همگی ما در رادیو فردا به یکایی که شما شنوندگان خوبمون در ایران و جهان. به مجله نیمه شب خوش آمدید. خوشحالیم که همراه ما هستید، به ویژه شما شنوندگان شب بیدارمون در ایران که نیمه شب رو سپری میکنید. امیدواریم روز سه‌شنبه خوبی رو گذرونده باشید و این چهارشنبه را با ما به خوبی آغاز کنید. الهی روانشاد هستم و شما رو در این مجله 45 دقیقه همراهی میکنم و همکارم مینا بهارمست هم اینجاست با تازه ترین خبرها.
سلام شنوندگان عزیز. وزیران دارایی اتحادیه اروپا درخواست تازه یونان را برای بسته کمک مالی 2 ساله رد کردند. یونان درخواست وامی دیگر همچنین بخشیدن بخشی از بدهی‌هایش و زمانبندی به قسمندی بقیه را کرده بود. وزیر خارجه اسلواکی گفته است آخرین مهلت برای چنین درخواستی چند روز پیش بود و الان دیگر دیر شده است. او افزود وزیران دارایی روز چهارشنبه در بروکسل به بحث درباره یونان ادامه می‌دهند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز سه‌شنبه گفته بود تا پس از همه پرسی یونان درخواست تازه را بررسی نخواهد کرد. وزیر دارایی آلمان هم گفته بود اگر یونان همه پرسی روز یکشنبه آینده را لغو کند با آن مذاکره می شود. دولت یونان روز سه‌شنبه ساعتی پیش از پایان مهلت سررسید قسط بدهی خود به صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که قسط بدهی 1,600,000,000 یوروی خود را به این صندوق نمی پردازد. روز سه‌شنبه حدود 20,000 نفر در آتن خواستار پذیرفتن شرایط اعتبار دهندگان بین‌المللی شدند. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد گروه 5 به علاوه 1 اتحادیه اروپا و ایران موافقت کردند مدت مذاکرات هسته‌ای تا سه‌شنبه آینده 7 ژوئیه تمدید شود. وزارت خارجه آمریکا و اتحادیه اروپا همچنین اعلام کردند که با تمدید 1 هفته‌ای برنامه اقدام مشترک، تعلیق تحریم‌های ایران نیز 1 هفته دیگر تا 7 ژوئیه تمدید می‌شود تا به مذاکرات جاری فرصت دست یافتن به راه حلی درازمدت برای مشکل برنامه هسته‌ای ایران داده شود. مذاکرات در صبح سه‌شنبه با دیدارهای دو جانبه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با وزیران خارجه آمریکا، روسیه، آلمان و مدیر کل آژانس ادامه یافت. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز به طور جداگانه با جان کری گفتگو کرد. الکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و حسین فریدون برادر رئیس جمهوری ایران نیز به مذاکرات پیوستند. در پی خودداری دولت حسن روحانی از اجرای قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، به درخواست آقای روحانی از آیت الله خامنه ای این قانون اکنون به هیئت عالی حل اختلاف قوا ارجاع شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آیت الله محمد یزدی از فقهای شورای نگهبان گفته است که حسن روحانی اجرای این قانون را دارای مشکلاتی دانسته و در نامه با آیت الله خامنه ای خواستار توقف اجرای آن تا بررسی نظرات دولت شده و آقای خامنه ای همین موضوع را به هیئت حل اختلاف بین قوای سه‌گانه ارجاع داده است. طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر با وجود مخالفت دولت مهر ماه گذشته در مجلس تصویب شد و سپس در اردیبهشت ماه امسال به تایید شورای نگهبان رسید، اما دولت حاضر به ابلاغ آن نشد و به جای آن علی لاریجانی رئیس مجلس این قانون را برای اجرا ابلاغ کرد. به گزارش روزنامه خراسان، انگشتان دو جوان روز یکشنبه به جرم سرقت در زندان مرکزی مشهد در حضور مقام‌های قضایی قطع شد. بنابر این گزارش، انگشتان این دو نفر که یکی از آنها 26 ساله بوده با دستگاهی که گیوتین توصیف شده قطع شده و آنها سپس به مرکز درمانی برده شدند. آمریکا کمک‌های نظامی امنیتی به بحرین را از سر می‌گیرد. پس از سرکوبی تظاهرات مخالفان در بحرین در سال 2011، آمریکا فروش تجهیزات نظامی به این کشور را متوقف کرد. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفته است هرچند هنوز وضعیت حقوق بشر در بحرین مناسب نیست، اما پیشرفت‌های قابل توجهی در این زمینه جمله آزادی شماری از زندانیان سن سیاسی شده است. سخنگوی پنتاگون تاکید کرد که آمریکا فقط تجهیزات مورد نیاز برای مبارزه با تروریسم را به بحرین می‌فروشد و ممنوعیت فروش تجهیزات به وزارت کشور بحرین که مسئول اصلی سرکوب‌های بوده همچنان به قوت خود باقی است.
سپاسگزارم مینا بهارمست بود و تازه ترین خبرها و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه پنج به علاوه یک تا سه‌شنبه هفته آینده تمدید شد. با خبرنگار اعزامی رادیو فردا به محل مذاکرات هسته‌ای در وین زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. و دیدگاه تحلیلگران ایرانیز در این باره جویا شدیم. از جمله
مذاکرات تقریبا به مراحل نهایی رسیده و طرفین یک اراده سیاسی برای بستن این پرونده مذاکرات دارند.
یونان از اتحادیه اروپا درخواست یک بسته مالی 2 ساله کرد. از یک اقتصاددان میشنویم.
یونان با این پیشنهاد اخیری که داده متوسل شده به یک امر فرمالیته. این پیشنهاد به یه ترفند حقوقی است برای اینکه سر میز مذاکره باقی بمونه، ولی باید پاسخ طرفای وام دهنده رو ببینیم که چیست.
و برنامه هفتگی صدای شما صدای فرداست. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. همان گونه که در خبرها شنیدید، مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه پنج به علاوه یک که قرار بود تا 2 ساعت دیگر به پایان برسد تا سه‌شنبه هفته آینده تمدید شد. اجازه بدید که یک سرا و مستقیم با خبرنگار اعزامی رادیو فردا به محل مذاکرات هسته‌ای در وین همراه بشیم. هانا کاویانی. هانا، اگر صدای من رو دارید به شما سلام میکنم. پس از 12 شب ساعتی مانده به پایان مهلت رسیدن به توافق، مهلت تمدید شد. چه شد؟
بله، مسئله اینجاست که همونطور که یک مقام ایرانی گفته، اعلامی که شد در طول روز سه‌شنبه پس از دیدارهایی که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با همتای آمریکایی خودش و همچنین همتایان خودش از روسیه و آلمان و یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشت، بیشتر جنبه فنی داشت از این جهت که در ایران ساعت از 12 شب گذشته، اما در شهر وین اگر ساعت از 12 شب می‌گذشت و این اعلام نمی‌شد، آن وقت تمام تعهداتی که طرفین نسبت به یکدیگر بر مبنای توافق اولیه ژنو داشتن زیر سوال می‌رفت. ایران می‌توانست ساعتی بعد غنی‌سازی 20% اورانیوم را آغاز بکنه، یا اینکه تحریم‌هایی که برخی از تحریم‌هایی که تعلیق شده بود در پی توافق ژنو بازگردان نمی‌شد. در نتیجه از این جهت وقتی طرفین احساس کردند که هنوز به زمان احتیاج دارند برای نهایی کردن یک توافق جامع، تصمیم گرفتند که 7 روز تعهدات خودشون رو ادامه بدن و در همین باره هم وزارت خارجه آمریکا، هم شورای اروپایی و همچنین وزارت خزانه داری آمریکا بیانیه‌هایی رو صادر کردند و اعلام کردند که همچنان بر تعهدات خودشون بر مبنای توافق اولیه ژنو که در آذر ماه سال 92 به دست آمد تا 7 روز دیگه پایبند خواهند بود.
حالا همون گونه که شما هم اشاره کردی، روز سه‌شنبه در ایران به پایان رسیده. الان 8:30 از اون گذشته، ولی همچنان در اروپا و در وین، جایی که شما هستین، روز سه‌شنبه است. بیا نگاهی داشته باشیم به این روزی که بسیار پر رفت و آمد بود. چه اتفاقاتی افتاد؟ چه کسانی رفتن و چه کسانی آمدن؟
بله، فکر میکنم به غیر از وزرای خارجه که اشاره کردم، باید اشاره بکنم که آقای ظریف یکی از همراهانش در بازگشت به وین پس از 24 ساعت که برای مشورت به تهران رفته بود، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی بود که علی‌رغم کسالت همراه وزیر امور خارجه ایران به شهر وین اومد. آقای صالحی در 1-2 ماه اخیر غایب بزرگ این مذاکرات بود. همتای او ارنست مونیز کسی بود که پیش از مذاکرات لوزان مذاکره رو با آقای صالحی آغاز کرده بود و این دو موفق شده بودند که کار تفاهم پیدا کردن در سر مسائل فنی رو خیلی سریع تر از معمول پیش ببرن. از همین جهت فکر میکنم که باید اشاره بکنیم به این سفر مهم آقای صالحی و حال دیدارهاش با ارنست مونیس. در این حال در روز سه‌شنبه ما شاهد رفت آمدهای یوکی آمانو مدیر کل آژانس بودیم که این هم باز از اهمیت قائل هست، از این جهت که آژانس بین المللی انرژی اتمی به صورت رسمی و مستقیم یکی از طرفهای این مذاکرات نیست. ایران مذاکراتی به موازات این مذاکرات با آژانس داره، اما آژانس به عنوان نهادی که ناظر بر مذاکرات ایران با 5+1 و احتمالاً توافق جامع خواهد بود، نقشش بسیار کلیدی و حیاتی است و باید با آژانس هماهنگی‌های انجام بشه پیش از توافق. در نتیجه این دو موضوع فکر می‌کنم که در کنار دیدارهای مهمی که وزرای خارجه از جمله وزرای خارجه ایران و آمریکا به مدتی حدود 2 ساعت داشتن، فکر می‌کنم که با اهمیت بوده.
حالا بد نیست که یک مروری هم داشته باشیم به روزهایی که پشت سر گذاشتیم و اینکه چه مسائلی چالش برانگیز بودن.
به موضوع فنی، جنبه فنی این داستان اشاره کردیم که هم یوکی آمانو هم آقای سالگی افراد کلیدی درش محسوب میشن و اون بحث راستی آزمایی از برنامه هسته ایران هست و دامنه برنامه هسته ایران در سالهای بعدتر توافق و اینکه این برنامه چگونه توسعه پیدا بکنه و بزرگتر بشه اگر که میخواد صلح‌آمیز بمونه و در این حال توسعه پیدا بکنه. اما موضوع دیگر بحث نحوه رفع تحریم ها بوده، جدول زمانبندی رفع تحریم ها بوده و از جهت دیگه بحث این که مثلا در شورای امنیت سازمان ملل متحد چگونه این نحوه رفع تحریم ها رو در نظر بگیرن. در لوزان توافق شده بود که قطعنامه تازه باید تصویب بشه، چه زمانی این قطعنامه تصویب بشه. در نتیجه موضوعات بیشماری هست که همه اینها باید بر سرش توافق کامل به دست بیاد و پس از اون در روی کاغذ بیاد. جاهای خالی هست که باید پر بشه در 7 روز فرصتی که ایران و گروه 5+1 دارن برای دستیابی به توافق جامع.
سپاسگزارم هانا از اطلاعاتی که به ما دادی. هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به محل برگزاری مذاکرات هسته‌ای در وین زنده و مستقیم گزارش میداد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بعد از ظهر سه‌شنبه یک بار دیگر تاکید کرد که راه های دستیابی دولت ایران به سلاح هسته‌ای باید مسدود شوند. رئیس جمهوری آمریکا اضافه کرد که اگر گفتگوها به این امر منجر نشود، توافقی در کار نخواهد بود. هشدار باراک اوباما در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی در واشنگتن بود. جزئیات بیشتر از نادر صدیقی از واشنگتن بشنویم.
این نخستین بار نیست که رئیس جمهوری آمریکا بر ضرورت جلوگیری از راه‌های رسیدن جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید می‌کند و هشدار او درباره ترک گفتگوها در صورت عدم توافق بر سر شرایط اعلام شده نیز تازگی ندارد. ولی آنچه از سخنان آقای اوباما برمی‌آید در واقع پاسخ به انتقادها و نگرانی‌هایی است که از جانب منتقدان سیاست‌های دولت به ویژه در زمینه روند گفتگوهای هسته‌ای با ایران صورت می‌گیرد. آقای اوباما روز سه‌شنبه میزبان رئیس جمهوری برزیل بود و در پایان این دیدار او در یک کنفرانس مطبوعاتی در محوطه کاخ سفید شرکت جست و به پرسش‌های نمایندگان رسانه‌ها پاسخ داد.
Nuclear negotiations is not to rely on trust.
رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر تصریح کرد که هدف گفتگوهای هسته‌ای تکیه بر اعتماد و اطمینان نیست، بلکه ایجاد مکانیزمی قابل راستی آزمایی است که از طریق آن راه‌های دستیابی دولت ایران به سلاح هسته‌ای مسدود شود.
I've said from the start I will walk away from the negotiations if in fact it's a bad deal.
آقای اوباما افسود که از آغاز گفته است که اگر توافق مناسبی به دست نیاید از گفتگوها کنار خواهد کشید.
If we can't provide assurances.
رئیس جمهوری آمریکا همچنین تأکید کرد که اگر از بستن راه‌های دستیابی دولت ایران به سلاح هسته‌ای اطمینان حاصل نشود و اگر این امر از طریق راستی آزمایی‌های بازرسان تایید نشود و یا رژیم چنین راستی آزمایی‌های کامل نباشد، توافقی در کار نخواهد بود. آقای اوباما افسود که این امر همواره برای دولت ایران روشن شده است. رئیس جمهوری آمریکا هم بر دشواری گفتگوها در زمینه مسائل باقی مانده اشاره کرد و گفت که سرانجام این بر عهده مقام‌های ایرانی است نشان دهند که آیا حاضر به پذیرش خواست‌های جامعه جهانی هستند یا نه. خواست‌هایی که به گفته آقای اوباما عادلانه، دقیق و پیوسته جلوگیری از احتمال تولید سلاح هسته‌ای را بررسی و ارزیابی می‌کند. پیش از سخنان رئیس جمهوری آمریکا، اد رویس، رئیس جمهوری خواه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان این کشور، بیانیه تازه‌ای درباره لزوم بازرسی بی‌قید و شرط از تأسیسات هسته‌ای و نظامی ایران انتشار داد. این دومین بیانیه آقای رویس در دو روز پیاپی دوشنبه و سه‌شنبه، 8 و 9 تیر ماه جاری محسوب می‌شود. رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان در این بیانیه جدید گفته است که پیشنهادهای دولت آمریکا مبنی بر پذیرش برنامه هسته‌ای دولت ایران مهر تاییدی بر فعالیت‌های پنهانی آن است که سالها ادامه داشته. آقای رویس اضافه کرده که بازدید از مراکز نظامی دولتی که از تروریسم پشتیبانی می‌کند ضروری است و نباید در توافق به عباراتی مانند بازرسی از بعضی تأسیسات و در بعضی مواقع اکتفا کرد. در واشنگتن وزارت خزانه داری آمریکا نیز با انتشار بیانیه اعلام کرد که با تمدید گفتگوهای هسته‌ای به مدت 7 روز دیگر، تسهیلات مربوط به تحریم‌ها نیز که در چارچوب توافق مقدماتی اعمال شده بود، برای همین مدت تمدید می‌شود.
نادر صدیقی گزارش می‌داد و در ارتباط با تمدید مهلت مذاکرات هسته‌ای برای 1 هفته دیگر، همکارم حسین قویمی در گزارش کوتاه ارزیابی متفاوت 2 تحلیلگر سیاسی را در این زمینه جویا شده است.
ساعتی پیش از پایان مهلت تعیین شده برای دستیابی به توافق جامع هسته‌ای میان ایران و گروه 5+1 اعلام شد که طرفین مذاکرات موافقت کردند که گفتگوهای هسته‌ای را 1 هفته دیگر، یعنی تا 16 تیر ماه یا 7 ژوئیه ادامه دهند. به گزارش خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین، افزودن 7 دیگر به مذاکرات هسته‌ای برای رسیدن به 1 راه حل دراز مدت انجام گرفته است. رادیو فردا در گفتگو با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت جهانی در دانشگاه کارولینای شمالی آمریکا، ارزیابی او را از ادامه مذاکرات پرسیده است.
مذاکرات تقریبا به مراحل نهایی رسیده و طرفین یک اراده سیاسی برای بستن این پرونده مذاکرات دارند، ولی همچنان مسائل لاینحلی باقی مونده، از جمله مسئله خاتمه دادن به تحریم ها هست که در مثلا گفته های مختلفی وزرای خارجه آمریکا و یا 5+1 هم بهش اشاره کردن و همینطور البته بعضی جزئیاتی که خیلی افشا نشده تا به حال. اینها باعث میشه که تا رسیدن به اون جزئیات یک زمان کوتاه دیگری لازم باشه و همه طرفین تمایل دارن که به این قضیه خاتمه بدن، منتها خب زمان موجود محدود هست و در نتیجه طبیعی به نظر میرسه که اگر اراده سیاسی وجود داره که علائم و نشانه ها این را حاک میکنه، بنابراین ادامه دادن مذاکرات به عنوان ادامه یک جریان برای یک زمان نامحدود نیست، بلکه یک زمان کوتاه اضافه خواهد شد و انشالله در پایان اون مدت به نتیجه خواهند رسید.
از سوی دیگر رسول نفیسی، استاد دانشگاه در ایالت ویرجینیای آمریکا، نظری متفاوت دارد و معتقد است که در 1 هفته آینده نمیتوان انتظار داشت که مذاکرات هسته‌ای به توافق بیانجامد.
مذاکرات هسته‌ای به لحاظ اینکه یک خواستهایی اضافه شد یا تأکید شد از طرف رهبر جمهوری اسلامی، فعلا دچار یک محاق جدی شده و با توجه به اینکه آقای خامنه‌ای یک سری خواستهای تقریبا ناشدنی در مقابل 5+1 گذاشته، من فکر میکنم حتی 7 دیگه هم کارساز نباشه و مسئله مذاکرات یا توافق در مورد مذاکرات، البته توافق نهایی اتمی، حتی شاید به ماه سپتامبر رو بعدن هم انداخته بشه یا حتی زمان بعدی براش تعیین نشه. به لحاظ اینکه خواستایی که آقای خامنه ای جلوی 5+1 گذاشته که اهم از این که این خواستا منطقی یا غیر منطقی باشه، ولی به اصل خواستایی است که در چارچوب قبلی اصلا مذاکرات مطرح نبود. و یکی از عللی که تصور میکنم آقای خامنه ای این خواستای جدید رو میان گذاشتند این است که از طرف دولت ایالات متحده یک سری امتیازهای داده شد، مثل این که میشه تمام تحریم ها رو یک جا برداشت، یا این که میشه حتی قبل از ختم مذاکرات تحریم ها رو تدریجا کم کرد، یا این که گفته شده که ما حتی میتونیم با یه مقدار زیادی تسهیلات دیگه با دولت جمهوری اسلامی برخورد بکنیم. و اصولا به نظر رسید که در این یکی دو ماه اخیر به خصوص نظر دولت آمریکا بسیار بر انعطاف در مقابل دولت ایران بود. و من فکرم این است که آقای خامنه‌ای که معمولا کسی که انعطاف نشون میده دلیل ضعفش میدونه، خواست که تمام خواستهای خودش رو در اینجا بگنجونه و در واقع هیچ امتیازی نده به 5+1 و امتیاز هم بگیره. و این یکی از خطاهای دائمی مذاکرات با کشورهای دیگه است که از طرف جمهوری اسلامی من بارها و بارها دیدم مرتکب شدن.
در همین حال اتحادیه اروپا تحریم ها علیه ایران را یک هفته دیگر تمدید کرده است.
حسین قویمی گزارش میداد و نوبت شما شنوندگان خوب بمونه.
در مذاکرات هسته‌ای که داریم به پایانش نزدیک میشیم، متاسفانه دولت آمریکا و یکی دو تا دیگه از قدرت‌های هسته‌ای جهان خواستهایی رو مطرح میکنن که پایان مذاکرات رو با بن‌بست مواجه کرده. اگر این وضعیت من که انسان عادی هستم میدونم که این واقعا مذاکرات فکر نکنم به نتیجه ای برسه، و اگر هم نرسه کسی که توی ضرر میکنه هم ایران هم آمریکا هستش.
آقای خامنه‌ای نه تنها که باید تأسیسات نظامی رو بازرسی کنند سازمان انرژی اتمی، بلکه باید رسما دولت ایران دست از حمایت از تروریسم بکشد و حقوق بشر مردم را رعایت کند، اگر نه در جامعه جهانی جایی نخواهد داشت.
با این سنگ اندازی‌هایی که مقامات دارن میکنن، یعنی نمیذاریم از مراکز ما بازدید بشه و یا باید تحریم ها یه دفعه برداشته بشه، به نظر من توافقی به دست نمیاد.
به جای این همه مخارج سنگین و بودجه های سنگین برنامه هسته‌ای، فکر آب حیاتی برای مردم ایران کنید که سفره های زیرزمینی بیشتر از این دچار کم آبی نشود.
2-0-420 22-11-22-112. و اما دولت یونان ساعتی پیش از پایان مهلت سررسید قسط بدهیش به صندوق بین المللی پول که 2 ساعت دیگر به پایان می رسید، از اتحادیه اروپا تقاضای یک بسته مالی 2 ساله کرده است. دولت یونان روز سه‌شنبه همچنین گفت که قسط 1,600,000 یورویی را که نیمه شب پایان روز سه‌شنبه مهلت سررسید آن به پایان می‌رسید، پرداخت نخواهد کرد. نشست وزیران دارایی اتحادیه اروپا هم اکنون در بروکسل در جریان است. ساعتی پیش دیدگاه حسن منصور اقتصاددان در بریتانیا را در این باره جویا شدم.
یونان در واقع با این پیشنهاد اخیری که داده متوسل شده به یک امر فرمالیته که در سر میز مذاکره باقی بمونه، چون تا زمانی که در سر میز مذاکره هست اقدامات تند طرفهای وام دهنده اجرایی نخواهد بود. امروز آخر وقت اگر یونان وام سر رسید شده رو 1,600,000,000 رو نپردازه، بعد حساب تلقی میشه و از ماجرا خارج میشه. این پیشنهاد یه ترفند حقوقی است برای اینکه سر میز مذاکره باقی بمونه، ولی باید پاسخ طرفای وام دهنده رو ببینیم که چیست.
آقای منصور، نخست وزیر یونان از مردم این کشور خواسته که در رفراندوم روز یکشنبه جواب نی محکمی به اتحادیه اروپا بدن، و اتحادیه اروپا هم میگه که جواب نی رفراندوم به معنای خروج یونان از منطقه پولی یورو خواهد بود و اتحادیه اروپا. چگونه ممکنه که نخست وزیر نخست این رو از مردمش بخواد و سپس پیشنهاد تمدید مدت رو بکنه؟
ملاحظه بکنید در خود این رفراندوم یک بازی بغرنج میگذره به این این معنی که پیشنهاد طرفهای وام دهنده، یعنی سه ارگان بزرگ، بانک مرکزی، بانک اروپا و کمیسیون اروپا، این است که در این رفراندوم اگر قرار برقرار بشه، از مردم یونان پرسیده بشود که آیا می‌خواهیم در حوزه یورو بمانیم یا نه. طبیعی است که اگر این نحوه سوال رو اجرایی بکنن، در این صورت پاسخ مثبت خواهد بود، برای که اکثریت مردم یونان میخوان در یورو بمونن. ولی دولت از مردم میخواهد سوال بکند آیا ما به پیشنهادهای صندوق بین‌المللی پول و بانک اروپا و کمیسیون پاسخ مثبت بدیم، تن بدیم یا نه، و خود دولت هم تلاش میکند برای پاسخ نه. در این صورت به احتمال قوی جواب نخواهد بود. در نتیجه موضوع مشکلی خواهد بود. اینا مواردی است که تاکنون مطرح نشده. باید ببینیم که اگر پاسخ از مردم نبود، اتحادیه اروپا چگونه تعبیر خواهد کرد این قضیه رو.
بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی معتقدند که اصولاً دادن وام از آغاز به یونان کار اشتباهی بوده. تصور میکنید که کجدار و مریضی که اتحادیه اروپا هم اکنون با یونان بازی میکنه مربوط به اینه که متوجه اشتباه اولیه پرداخت وام به این کشور شده؟
ببینید، اینها نظرهایی است که بعد از حدوث حادثه پدید میاند. وقتی یونان وارد اتحادیه اروپا شد، اون روز طبیعی است که گفتن این مقدار درخما برابر یک یورو خواهد شد، ولی به همین ترتیب در مورد پول کشورهای نیرومند نظیر آلمان. ولی یک روز بعد، دو روز بعد، این برابری پولها به هم میخورد. چرا؟ برای اینکه کشوری مثل آلمان از نظر تکنولوژی و از نظر تحول فوق‌العاده سری و نیرومنده، در حالی که یونان کشوری عقب افتاده است با تمام ساختارهای معیوب یک کشور جهان سومی. در نتیجه این کشور در برابر آلمان قابل رقابت نیست. نتیجه این شد که بعد چند سال مقدار زیادی از صادرات کشور یونان منتقل شد به آلمان. نه اینکه آلمان این کار کرده باشه، بلکه مشتری‌ها برگشتن برای اینکه جنس آلمان بهتر و ارزان‌تره. در حالی که اگر پولشون درخما بود، پول خودشون رو ارزان‌تر می‌کردن، جنس تولید شده در یونان ارزان‌تر در می‌اومد و مشتری‌ها از اونجا می‌خریدن. در نتیجه این 40% صادراتشون نزول نمی‌کرد. نکته دوم که خطا بود این بود که یونان به عنوان کشور ضعیف عقب افتاده، اگر بازارهای سرمایه وام می‌گرفت با درخما، باید بهره بسیار کلانتری در حدود 7-8-9% می‌پرداخت، در حالی که بر روی باندهایی که با یورو صادر می‌شدند بهره‌شون تقریباً 2% بود. به این ترتیب این کشوری که تا عمر در تمام عمرش بهره 2% ندیده بود، رو آورد به وام گرفتن و این وام 320 میلیارد دلار رو بالا آورد و این رو هزینه کرد. کوه‌ها رو بالا برده، بازنشستگی‌ها رو بالا برده، در حالی که در مورد رفرم بسیار بسیار بی‌کفایت بوده، به طور که رفرمایی که 5 سال پیش وعده کرده بود انجام بده، حتی دست به ترتیبشون نزده.
و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی از حبیب روشنزاده.
تیم ملی والیبال روسیه برای برگزاری دو مسابقه برگشت خود مقابل ایران در لیگ جهانی روز سه‌شنبه وارد تهران شد. روسیه که هر دو بازی رفت را در برابر ایران در روسیه باخته، روز جمعه در تهران در هفته هشتم لیگ جهانی والیبال به مصاف تیم ملی ایران می‌رود تا نخستین بازی برگشت را برگزار کند. روسیه در گروه B لیگ جهانی والیبال تمام بازی‌های خود را تاکنون به آمریکا، لهستان و ایران باخته و عملاً ته جدول و حذف شده به حساب می‌آید. آمریکا با 23 امتیاز و 8 پیروزی صدر جدول است. لهستان با 20 امتیاز و 7 برد دوم و ایران که در رده سوم قرار دارد 15 امتیازی است با 5 پیروزی. نتایج دو بازی ایران با روسیه و همچنین آمریکا با لهستان می تواند برای ایران سرنوشت ساز باشد. در مسابقات بسکتبال قهرمانی جوانان جهان در یونان، تیم ملی بسکتبال جوانان ایران با اختلاف 50 امتیاز به تیم ملی جوانان کرواسی باخت. نتیجه این دیدار 86-36 به سود کرواسی بود. ایران که قبلا به آمریکا نیز با اختلاف زیاد باخته و در برابر مصر میلیمتری و با اختلاف 3 امتیاز 62-59 بازنده شده، دیگر شانسی برای قرار گرفتن در ردیف 8 تیم برتر ندارد. ایران باید برای کسب یکی از مقام‌های پایین جدول در میان 16 تیم شرکت کننده به مصاف جوانان ترکیه برود. به دنبال رأی کمیته استیناف فدراسیون فوتبال مبنی بر سقوط راه‌آهن از لیگ برتر و بازگشت پیکان به لیگ برتر، رئیس فدراسیون فوتبال می‌گوید نیازی به بازی پلی‌آف وجود ندارد. علی کفاشیان در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی اظهار داشت:
من فکر نمی‌کنم پلی‌آفی ما دیر داشته باشیم. فقط همین هستش که باشگاه پیکان جایگزین باشگاه لاهان خواهد بود.
بر اساس رأی کمیته استیناف، مارتین موتومبا، بازیکن سوئدی اوگاندایی تبار راه‌آهن، متهم است از مدارک جعلی برای انتقال به تیم راه‌آهن استفاده کرده و بنابراین نتایجی را که راه‌آهن در 5 بازی آخر فصل گذشته لیگ برتر به دست آورده به سود حریفان تغییر می‌کند. این موضوع سقوط راه‌آهن را در لیگ برتر به دنبال دارد و انتخاب پیکان به جای آن. البته آنگونه که رئیس فدراسیون فوتبال می‌گوید، احتیاج نیست پیکان مقابل مثل کرمان در بازی پلی آف شرکت کند. و در جام ملت‌های آمریکای جنوبی یا کوپا آمریکا، تیم ملی فوتبال شیلی میزبان رقابت‌ها با پیروزی بر پرو به فینال مسابقات راه یافت. شیلی در حالی که از دقیقه 20 ده نفره شده بود، 2-1 بازی را به سود خود پایان داد تا بعد از 28 سال در دیدار پایانی کوپا آمریکا حضور داشته باشد. حریف شیلی در فینال یکی از دو تیم آرژانتین یا پاراگوئه خواهند بود که تا چند ساعت دیگر به مسافه یکدیگر می‌روند.
خبرهای ورزشی را از حبیب روشنزاده، صدای آشنای ورزش ایران می‌شنیدیم.
رادیو فردا گوش میکنید
و به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید، بخشی که برنامه هفتگی صدای شما صدای فرداست، در اون اکیداً بیشترین سهم رو داره. اما نه قبل از خبرها، بشنویم تازه ترین خبرها رو در آغاز این مجله از همکارم مینا بهارمست.
با سلام دوباره، وزیران دارایی اتحادیه اروپا درخواست تازه یونان را برای بسته کمک مالی 2 ساله رد کردند. یونان درخواست وامی دیگر، همچنین بخشیدن بخشی از بدهی‌هایش و زمان‌بندی و قسط‌بندی بقیه را کرده بود. وزیر خارجه اسلواکی گفته است آخرین مهلت برای چنین درخواستی چند روز پیش بود و الان دیگر دیر شده است. و افزود وزیران دارایی روز چهارشنبه در بروکسل به بحث درباره یونان ادامه می‌دهند. آنگلا مرکل صدراعظم آلمان روز سه‌شنبه گفته بود تا پس از همه پرسی یونان درخواست تازه را بررسی نخواهد کرد. وزیر دارایی آلمان هم گفته بود اگر یونان همه پرسی روز یکشنبه آینده را لغو کند با آن مذاکره می‌کند. دولت یونان روز سه‌شنبه ساعتی پیش از پایان مهلت سررسید قسط بدهی 1,600,000,000 یورویی خود به صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که این قسط را نمی‌پردازد. روز سه‌شنبه حدود 20,000 نفر در آتن خواستار پذیرفتن شرایط اعتبار دهندگان بین‌المللی شدند. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده گروه 5 به علاوه 1 اتحادیه اروپا و ایران موافقت کردند مدت مذاکرات هسته‌ای تا سه‌شنبه آینده 7 ژوئیه تمدید شود. وزارت خارجه آمریکا و اتحادیه اروپا همچنین اعلام کردند که با تمدید 1 هفته برنامه اقدام مشترک، تعلیق تحریم‌های ایران نیز 1 هفته دیگر تا 7 ژوئیه تمدید می‌شود تا به مذاکرات جاری فرصت دست یافتن به راه حل دراز مدت برای مشکل برنامه هسته‌ای ایران داده شود. مذاکرات از صبح سه‌شنبه با دیدارهای دو جانبه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و وزیران خارجه آمریکا، روسیه، آلمان و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای ادامه یافت. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز به طور جداگانه با جان کری گفتگو کرد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و حسین فریدون برادر رئیس جمهوری ایران نیز به مذاکرات پیوستند. فرمانده نیروی هوایی اندونزی اعلام کرد که در ثانیه سقوط هواپیمای نظامی کشور همه 113 سرنشین آن کشته شدند. قبلا شمار کشته شدگان حدود 30 نفر اعلام شده بود. یک هواپیمای C-130 نیروی هوایی اندونزی با 12 خدمه و 101 مسافر سه‌شنبه در منطقه مسکونی شهر 2 میلیون نفری میدان در اندونزی سقوط کرد. فرمانده نیروی هوایی اندونزی به خبرنگاران گفت همه سرنشینان هواپیما کشته شدند. به گفته او تا ظهر سه‌شنبه 49 جسد یافته شده و تحقیقات در جریان بود. 650 تن از کنشگران جنبش زنان، شخصیت‌های دانشگاهی و فعالان اجتماعی، فرهنگی و سیاسی با انتشار بیانیه ضمن غیرقانونی خواندن بازداشت نرگس محمدی، خانه آزادی و پیش از برگزاری دادگاه او شدند. قرار است 15 تیر ماه دادگاه نرگس محمدی تشکیل شود.
سپاسگزارم. مینا بهارمست بود و تازه ترین خبرها. 2-0-420-22-11-22-112 شماره پیامگیر رادیو فرداست، جایی که میتونید از هر آنچه که مد نظرتونه با ما و دیگر شنوندگانمون بگید. و ما نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه صدای شما، صدای فرداست، که کاریست از همکارم آزاده توکلی. پیش از اون، اگر که شما از اون دست سحرخیزانی هستید که اکنون بعد از پایان برنامه صدای شما، صدای فرداست به بستر میرید، خوابی خوش، رویاهای شیرین و یک روز چهارشنبه کم دغدغه براتون آرزو میکنم و به خاطر داشته باشید که بهترین وقت برای تماس با رادیو فردا شاید همین نیمه شب باشه. بریم و بشنویم دومین شانس شنیدن برنامه صدای شما، صدای فرداست.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در برنامه این هفته از نیوشا بقراطی، سردبیر رادیو فردا، توضیحات بیشتری درباره بخش تصویری جدید ما خواهید شنید و پربیننده‌ترین مطالب، تصاویر و تازه‌های وبسایت رو از فرید پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید و پیام‌های تلفنی، نظرها و پیشنهادهای شما رو هم مطرح خواهم کرد. برنامه صدای شما هر سه‌شنبه ساعت 7:30 به وقت ایران پخش میشه. برای تماس با ما میتونید از طریق آدرس ایمیل صدا@radiofarda.com با ما در تماس باشید و یا از طریق پیامگیر ما 20420221122112 و صفحه فیسبوک این برنامه به آدرس صدای شما، صدای فردا هم در اختیار شماست.
صدای شما، صدای فرداست.
در این بخش از برنامه نیوشا بقراطی، سردبیر رادیو فردا، با ما در استودیو صدای شماست تا توضیحات بیشتری درباره بخش تصویری ما که حدوداً 2 هفته است شروع به کار کرده بشنویم. سلام نیوشا و خوش اومدی به برنامه صدای شما.
سلام میکنم به تو آزاده و سلام میکنم به همه مخاطبان خوب این برنامه. همونطوری که اکثر مخاطبان ما میدونن، از 2 هفته پیش تقریبا ما شروع کردیم به ارائه خبرها روی پلتفرم تصویری از طریق ماهواره هاتبرد و در واقع یک پروژه تصویری جدید به پروژه های تصویری رادیو فردا اضافه شد. تا پیش از این مخاطبان ما فقط بخش صبحگاهی ما، یعنی مجله صبحگاهی، مجله صبحانه با خبر رو میتونستند به طور تصویری روی ماهواره هاتبرد ببینند، ولی الان 2 هفته میشه که رأس هر ساعت بین ساعت 8 صبح، یعنی پایان صبحانه با خبر، تا ساعت 1 بعد از ظهر به وقت تهران روی ماهواره هاتبرد و همینطور روی وبسایت ما میتونن آخرین خبرها رو به شکل تصویری دنبال بکنن. حالا ما از همین امروز که صحبت میکنیم، یعنی سه‌شنبه، بخش تصویریمون روی ماهواره صدای آمریکا بخش فارسی هم قرار گرفته و برای همین چه مخاطبان ما چه مخاطبان شبکه صدای آمریکا میتونن رأس هر ساعت، همون ساعتایی که گفتم، به وقت تهران از اون شبکه هم برنامه‌های رادیو فردا رو دنبال بکنن.
نیوشا اسحاق در صفحه اینستاگرام ما پرسیده که چطور میتونم بخش‌های جدید تصویری رو از طریق اینترنت ببینم.
بخش جدید تصویری ما متاسفانه در حال حاضر به طور زنده از اینترنت پخش نمیشه. در آینده نزدیک سعی میکنیم که حتما این کار رو انجام بدیم، اما با فاصله بسیار کوتاهی، یعنی شاید چند دقیقه بعد از پخش هر برنامه از ماهواره اون بخش روی اینترنت قرار میگیره. فعلا مخاطبان ما باید کمی صبر پیشه بکنند و با تأخیر 4-5 دقیقه‌ای این خبرها رو روی اینترنت ببینند تا آینده بسیار نزدیک سعی می‌کنیم اون رو به طور همزمان و زنده پخش بکنیم از طریق اینترنت.
و یکی دیگر از شنوندگان ما به نام مهدوی در ایمیلش به همون پیشنهاد کرده که بهتر بخش‌های دیگر رادیو فردا را هم مانند گفتگو با کارشناس‌ها و همینطور بخش خبری اصلی رو 1 ساعت تصویری کنید، مثل 1 تلویزیون واقعی.
خب در جواب این دوست عزیزمون آزاده باید بگم که رادیو فردا هیچ ادعایی دست کم در این مرحله نداره که تبدیل به یک رسانه تصویری کامل شده و تبدیل به تلویزیون شده. پروژه ما هم از ابتدا این نبود در مورد خبرهای رأس هر ساعتی که فعلا برای شنونده هامون از روی ماهواره هاتبرد ارائه میکنیم. ما بیشتر میخواستیم به بخشهای تصویریمون اضافه بکنیم. ما همچنان رادیو فردا باقی موندیم. رسانه اصلی ما در حال حاضر رادیو هست و البته وبسایت بخش آنلاین ما. در حال حاضر این بخش رو اضافه کردیم به بخش تصویری، ولی میتونم بگم که در آینده نزدیک و میان مدت بخش‌های تصویری جدیدی رو هم اضافه خواهیم کرد. سعی می‌کنیم که همینطوری که این مخاطب ما گفته بیشتر و بیشتر بخش‌های تصویریمون رو چه روی ماهواره چه از طریق آنلاین برای مخاطبان دوستانمون پخش بکنیم.
مرسی نیوشا که وقتتو به برنامه صدای شما دادی.
مرسی از تو زاده و ممنونم از مخاطبان همیشگی رادیو فردا و این برنامه.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
در این بخش از برنامه فرد پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا با ما در استودیو تا از پربیننده‌ترین مطالب، تصاویر و تازه‌های وبسایت برامون بگه. سلام فرد و خوش اومدی به برنامه صدای شما.
سلام بر تو آزاده و سلام و درود بر شنوندگان رادیو فردا در ایران و خارج ایران. خبرهای مربوط به مذاکرات هسته‌ای مانند هفته‌های گذشته و بازتاب این مذاکرات در رسانه‌های ایران و خارج مورد توجه بازدیدکنندگان رادیو فردا قرار گرفت و همینطور باید بگم خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین، مکانی که این مذاکرات در جریانه، هانا کاویانی گزارش‌های متعددی در این مورد در رادیو فردا چه در وبسایت و چه در رادیو ازش منتشر شده که شما رو دعوت می‌کنیم که این گزارش‌ها رو بخونید و اودیوهاش رو در سایت رادیو فردا بشنوید. از دیگر مطالب پربیننده مانند هفته‌ای گذشته بازی تیم ملی والیبال ایران که در مقابل تیم لهستان در تهران صورت گرفت. از جمله دیگر مطالبی که باید بهش اشاره کنیم که در هفته گذشته مخاطبان بسیاری داشته، کمپین ها و گزارش هایی در مورد بازداشت فعالان سایبری در ایران که در سال گذشته صورت گرفته. رضا معینی از گزارشگران بدون مرز در این مورد با رادیو فردا مصاحبه کرد.
فرد، از پربیننده ترین تصاویر و فیلم هایی که در وبسایت منتشر شد برامون بگو.
فیلم ویدئویی مربوط به لوله گاز ایران و ارمنستان از جمله پربیننده ترین ویدئوهای ما بود که توسط خبرنگار رادیو فردا در ارمنستان تهیه شده و برای ما ارسال شده. مسابقات جام جهانی فوتبال زنان که در کانادا در جریانه، عکساش مورد توجه کاربران ما قرار گرفت و همینطور باید بگیم که عکسای مربوط به زلزله رودبار و منجیل همچنان جزء پربیننده ترین گالری عکسای رادیو فرداست. من از این فرصت استفاده میکنم باز از کاربران و شنوندگان رادیو فردا تشکر کنم که عکس‌ها و فیلم‌هاشون رو برای ما میفرستن. لطفاً به این کار ادامه بدین و عکس‌ها و فیلم‌هایی که جالبی که دارین به info@radiofarda.com بفرستید.
مرسی فرد که وقت تو به برنامه صدای شما دادی.
مرسی از تو آزاده و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا.
شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اگر در شبکه‌های اجتماعی ما رو دنبال می‌کنید، حتماً عکسایی که برخی از مخاطبان ما فرستادند رو دیدید. عکسایی که شما برای ما می‌فرستید در وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا ما به اشتراک می‌ذاریم. این عکس‌ها می‌تونه از اتفاقاتی که پیرامون شما در جریانه باشه تا عکسایی از طبیعت و یا سفرهای شما و یا موضوعی که مورد علاقه شماست. محدثه در صفحه فیسبوک ما پرسیده من عکاس هستم و دوست دارم عکس‌های منو به نمایش بذارید. و در ادامه پرسیده که آیا فقط باید عکس از طبیعت باشه یا نه. همونطور که گفتم شما میتونید عکس‌های خودتون رو در هر زمینه و موضوعی با توضیح کوتاهی برای ما بفرستید و اگر مایل بودید با نام خود شما در شبکه‌های اجتماعی و همینطور بخش تصویری رادیو فردا استفاده خواهیم کرد. پس هر کجای ایران زندگی میکنید برای ما عکس و فیلم بفرستید. آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com. به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما، صدای فردا رسیدیم. من آزاده توکلی تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.